باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 9 صبح به وقت کابل است. شما رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 96.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شماستیم. در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. در صدر برنامه این ساعت باز هم با شما در مورد عذرخواهی یک مقام ارشد ناتو در افغانستان از کشته شدن غیر نظامیان در لوگر خواهیم گفت. مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان و از تازه ترین تحولات در سوریه و شما خواهیم گفت. برمیگردم با فهرست کاملتر، اما حالا تازه ترین خبرها را از جاوید حسنزاده بشنوید.
کماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت که گفتگوهای جدید با ایران به نتیجه مانده است و رئیس جمهور آمریکا از رهبران اروپا خواسته تا اقدام روشن در مبارزه با بحران اقتصادی در حوزه یورو اتخاذ کنند. تفصیل اخبار. قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. جان آلن دیروز جمع مشخص شخصاً به ولایت لوگر سفر کرد تا از خانواده ها و مقامات ولایت لوگر به خاطر این حادثه معذرت بخواهد. رئیس جمهور افغانستان احمد کرزی گفته است که این حمله غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. این حمله هوایی صبح وقت چهارشنبه اسای نیروهای ائتلاف که قصد گرفتاری طالبان را داشتند صورت گرفت. در این حمله به افراد ملکی شامل زنان، کودکان و مسافران تلفات وارد شده است و مقامات افغان میگویند که 18 فرد غیر نظامی کشته شدند. جزئیات بیشتر بعداً تقدیم می شود. یک گروه 40 نفری ناراضیان دولت در ولسوالی فرنگ ولایت بغلان به پروسه تحکیم صلح پیوستند. ولی جان قماندان سرکرده این گروه 40 نفری گفت آنان از حکومت آزرده بودند، به همین دلیل با مخالفان مسلح هم کار بودند، اما حالا همراه با سلاح‌های دست داشتهشان به دولت تسلیم شدند. آنان از حکومت می‌خواهند که باید زمینه کار برای آنان را مساعد سازد. این در حالی است که درست قبل 80 تن از این ناراضیان دولت در ولسوالی گذرگاه نور این ولایت به پروسه تحکیم صلح یکجا شدند. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت که گفتگوهای جدید با ایران به نتیجه مانده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران می‌خواست که با ناظرانش اجازه بدهد تا از چندین تاسیسات هسته‌ای ایران دیدن کند، تاسیساتی که گمان می‌رود در آن کار برای ساخت بمب اتمی جریان داشته باشد. هرمن نکایترس مفتش ارشد این عدم پیشرفت در پنجمین دوره گفتگوها را مایوس کننده توصیف کرد. علی اصغر سلطانیان نماینده ایران در آژانس گفت که گفتگوها در مورد دسترسی به این تاسیسات هسته‌ای تهران خیلی مغلق بودند و از این رو مستلزم وقت بیشترند. ناظران سازمان ملل متحد که از محل کشتار گروهی در سوریه دیدن میکنند گفته ان نشانه های خون را روی دیوارها دیدند و بوی گوشت سوخته به مشامشان رسیده، اما این گروه افزوده که نتوانسته گزارش را تایید کند که گویا حدود 80 تن کشته شدند. بیش از 20 تن از ناظران دیروز جمع وارد محل کشتار گروهی معصوم و القبیر شدند. یک روز قبل تیراندازی بر این گروه از ورود آنان به این قریه جلوگیری کرده بود. فعالان میگویند که 78 تن توسط ملیشه‌های طرفدار رئیس جمهور بشار الاسد مورد تیراندازی قرار گرفتند و سوختانده شدند، اما حکومت این را تکذیب کرده است. رئیس جمهور آمریکا رهبران اروپا خواسته تا اقدام روشن در مبارزه با بحران اقتصادی در حوزه یورو اتخاذ کنند، بحرانی که در حال عمیق شدن است. باراک اوباما که در قصر سفید صحبت میکرد خواهان تزریق سرمایه در بانک‌های ضعیف اروپا شد. رئیس جمهور اوباما هشدار داد که رکود اقتصادی در اروپا احتمالاً وضعیت شکننده اقتصادی را در آمریکا هم صدمه خواهد زد. بر اساس احصای وزارت دفاع آمریکا میزان خودکشی در میان اعضای برحال اردوی آمریکا ظرف بیش از 10 سال جنگ به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. در احصایی که به دست خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده گفته شده است، در 155 روز اول سال 2012 میلادی 154 خودکشی صورت گرفته است، اما در همین مدت در سال 2011 میلادی 130 مورد خودکشی انجام شده بود. تحقیقات نشان می‌دهند که فشارهای روانی بعد از جنگ، سوء استفاده از دواها، مشکلات شخصی و مالی تا حدی در افزایش این گونه خودکشی‌ها نقش داشته‌اند. و اعتراضات علیه آزار جنسی در شهر قاهره بعد از آن پراگنده شد که گروه از مردان با حمله بر معترضان چندین زن معترض را مورد آزار جنسی قرار دادند. در اعتراضات دیروز در میدان تحریر ده ها تن از زنان و مردان طرفدار آنان اشتراک کرده بودند. این اعتراضات علیه حملات در برابر زنان را اندازی شده بود. شماری از قربانیان گفته اند که این چنین حملات به هدف دور ساختن زنان از جنبش طرفدار دموکراسی در مصر انجام می شوند. با اساس گزارش که توسط مرکز حقوق زنان مصر در سال 2008 تهیه شده بود، 2/3 حصه زنان مصری روزمره شاهد آزار جنسی هستند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در ادامه این برنامه هم با آزادی باشید و از اینها بشنوید. قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان افغان در یک حمله هوایی ناتو در لوگر عذرخواهی کرده است. گزارش مفصل در این مورد تا لحظات دیگر در همین برنامه جای دارد. در پهلوی آن در شرق میانه از تازه ترین تحولات در سوریه به شما میگوییم. به همین ترتیب مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد و همچنان در همین مجموعه خبری گزارش جالب میشنوید در مورد اینکه چندین شهروند تاجیک خواستند با پای پیاده بروند و مراسم حج را ادا کنند. از مشکلات این شهروندان به شما خواهیم گفت. همچنان در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود و این مصاحبه در برنامه کوتاه رنگ‌های زندگی جای دارد.
تنها خودم هستم که کارگر خانه هستم، هرچه خانه و چیزا بگردن ما بود از مخاطر بگه باز.
چرا تنها خودت کار میکنی؟ پدر، برادر کلان، یاپانیست؟
پدر من دوران طالبا در جنگ طالبا دو پایش قطع شد.
قوماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان افغان در یک حمله هوایی ناتو در لوگر معذرت خواسته است. یک سخنگوی ناتو دیروز گفت که جنرال جان آلن به ولایت لوگر رفت تا از مردم و بزرگان محل شخصا عذرخواهی کند. این اولین بار است که ناتو تایید میکند که غیر نظامیان در جریان حمله هوایی کشته شدند. در این حال رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفته است که این حمله غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است. بیشتر در این مورد مقیم نایب میگوید.
قوماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. جان آلن دیروز جمعه شخصا به ولایت لوگر سفر کرد تا از خانواده ها و مقامات ولایت لوگر به خاطر این حادثه پوزش بخواهد. این حمله هوایی صبح وقت چهارشنبه از سوی نیروهای ائتلاف که قصد گرفتاری طالبان را داشتند صورت گرفت. در این حمله به افراد ملکی شامل زنان، کودکان و مسافران تلفات وارد گردیده است و مقامات افغان میگویند که 18 تن افراد غیر نظامی کشته شدند. جان آلن که در پل علم مرکز ولایت لوگر در جمع بیشتر از 20 تن از افراد که به این منظور گرده هم آمده بودند گفت: میدانم که هر گونه معذرت خواهی نمیتواند زندگی کودکان و سایرین را که در این حادثه از بین رفتند دوباره بدهد، اما شما باید بدانید که من برای معذرت خواهی به اینجا آمده از شما پوزش میخواهم و ما آن طوری که لازم است با خانواده های قربانیان رسیدگی میکنیم. عملیات شبانه برای دستگیری جنگجویان مسلح در قرا و قصبات افغانستان یکی از عوامل تیرگی روابط میان حکومت افغانستان که میگوید این گونه عملیات تلفات افراد بیگناه را در قبال خواهد داشت و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان که میگویند این عملیات برای ریشه‌کن سازی طالبان اهمیت اساسی دارد میباشد. امضای موافقتنامه ماه اپریل میان حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا مشکل عملیات شبانه را حل کرده، مطابق آن گفته شده بود که من بعد نیروهای افغان در عملیات شبانه سهم خواهد داشت و در عملیات شب چهارشنبه هم نیروهای افغان سهم داشتند. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیروهای بین‌المللی را مسئول این تلفات دانستان آن را محکوم کرد. رئیس جمهور افغانستان از نیروهای ائتلاف خواست تا در مورد این حادثه که چرا کودکان، زنان و موسویدان کشته شدند خواستار ارائه گزارش شد. ناتو همچنان به مقامات افغان گفته است که نیروهای آنها به خاطر دستگیری یکی از رهبران طالبان دست به این عملیات زدند. زمانی که عساکر وارد این خانه می شود که در آن مردان مسلح پنهان شده بودند، بر آنها فیر می شود و این عساکر خواستار کمک قوای هوایی شدند. اما باشنده های قریه که تلفات در آن صورت گرفته گفتند که این خانه همان شب و یک شب پیش از آن پر از مهمانان عروسی بود. بعد از بمباردمان صبح چهارشنبه آنها اجساد تلف شدگانشان را گرفته به مرکز ولایت آمده به اعتراض پرداختند. جان آلن قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان گفت عسکری که خواهان کمک هوایی شده بود نمی دانست که در آن منزل افراد ملکی هم موجودند. زمانی که بر آن منزل حمله شد، از سوی آنها یک بم دستی پرتاب گردید که 3 تن از عساکر نیروهای ائتلاف جرأت برداشتند. جان آلن پیش از رسانیدن این پیامش به مردم لوگر با مقامات آن ولایت گفتگو و صحبت نمود. خبرنگار رادیو آزادی گفت طاهر خان صبری والی لوگر از قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان خواست تا عاملان این حادثه را به عدالت بکشاند. والی لوگر همچنان گفت که نیروهای ناتو باید به خط مشیشان تجدید نظر کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی آموج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. شماره از کارشناسان امور سیاسی و اقتصادی عضویت افغانستان در سازمان همکاری شانگهای را به حیث کشور ناظر یک گام مثبت تلقی میکنند. سازمان شانگهای در چین در آخرین نشستش افغانستان را به عنوان ناظر در این سازمان انتخاب کرد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان سخنرانیش در این نشست ابراز امیدواری کرد که افغانستان در آینده عضویت کامل این سازمان را داشته باشد. روسیه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان از جمله کشورهایی هستند که عضویت سازمان همکاری شانگهای را دارند. جزئیات بیشتر در این مورد از فریبا واحدی.
افغانستان در حال عضویت سازمان شانگهای به حیث کشور ناظر را به دست آورده است که در چند ماه اخیر سند همکاری‌های استراتژیک را با ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای غربی به امضا رسانیده است. امیدالله فاروقی، استاد پانزه اقتصاد پانتون کابل، به این باور است که امضای سند همکاری‌های استراتژیک با شماره از کشورهای غربی سبب شد تا افغانستان و شانگهای با یکدیگر روابط نزدیک پیدا کنند. آقای فاروقی به روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی عضویت افغانستان به حیث کشور ناظر در سازمان شانگهای را یک دستاورد خوب خوانده و میگوید که با این کار ممکن آنده حساسیت هایی که از بابت امضای سند همکاری های استراتژیک با برخی از کشورهای غربی به میان آمده بود کاهش یابد.
خوشبختانه کشورهای همسایه و کشورهای عضو سازمان شانگهای این حساسیت ها را درک کردند. به همین منظور رئیس جمهور چین و رهبران دیگر کشورها به این نظر رسیدند که افغانستان در این مرحله حداقل باید به عنوان کشور ناظر انتخاب شود و پس از این یقینا که افغانستان عضو کامل این سازمان خواهد شد، که این کار به خاطر مرفوع ساختن حساسیت ها مهم بود. منافع ملی افغانستان و کشورهای منطقه و آرزوهای استراتژیک جهان، این هر سه باید در یک حلقه وصل شوند.
افغانستان در 12 نشست سازمان شانگهای در شهر بیجینگ چین به عنوان کشور ناظر در این سازمان انتخاب شد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از سوی ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور کرزی در این نشست ابراز امیدواری کرده که افغانستان در آینده عضویت کامل این سازمان را داشته باشد. در این اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور در جریان سخنرانیش در سازمان شانگهای با اشاره به امضای سند همکاری‌های استراتژیک با شماره از کشور کشورهای غربی به کشورهای عضو این سازمان اطمینان داد که از خاک افغانستان بر حلای هیچ کشور دیگر کار گرفتن نخواهد شد. در همین حال عمر شریفی، کارشناس و امور سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی گفت که نزدیک شدن افغانستان با سازمان شانگهای به مفهوم دوری جستن افغانستان از غرب نیست. آقای شریفی میگوید که رابطه نزدیک افغانستان با شانگهای تلاش است تا افغانستان همکاری های بیشتر کشورهای عضو این سازمان را در عرصه امنیت به دست آورد.
اساس علمی مثلا نزدیک شدن افغانستان به کشورهای پیمان شانگهای هم دقت و داخل ساختن از یاد در روند همکاری های امنیتی منطقه نشان میده که مثلا پتانسیل بزد شانگهای پیمان شانگهای دارد، چطور در راستای نمومون هدف قرار دادن حامی های توریزم در منطقه ازش استفاده شد. مختلف در نهایت چیزی که هم غربی ها رو در افغانستان وصل میکنه و هم کشورهای پیمان شانگهای به هم وصل میکنه در منطقه بنام افغانستان هیچ مسئله دیگه فعلا نیست، بلکه تهدیدی هست که از طریق توریسم با آماد مخدر.
سازمان شانگهای در سال 2001 میلادی در شهر شانگهای چین توسط رهبران چین، روسیه، تاجیکستان، قزاقستان، قرغزستان و ازبکستان ایجاد شد و عمدتاً در بخش‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی فعالیت دارد. پاکستان، ایران و هند از جمله کشورهای ناظر در این سازمان هستند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
و حالا گزارش بشنویم در مورد پاکستان. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بعد از پایان مسافرت به پاکستان در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده. نوه پله در جنگ با گروه‌های افراطی به طور خاص از نیروهای امنیتی پاکستان یاد کرده که در نتیجه آن افراد بی‌گناه بدون حکم محکمه زندانی، شکنجه و کشته می‌شوند. حالا به این جزئیات بیشتر در این مورد را از آرش همایون بشنویم.
رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ختم یک مسافرت 5 روزه به پاکستان به روز پنجشنبه در مورد لادرک شدن افراد و تخطی‌های جدی از حقوق بشر در آن کشور ابراز نگرانی کرد که در جریان جنگ بر ضد افراطیون مسلح در پاکستان توسط نیروهای امنیتی آن کشور صورت گرفته است. ناوی پیلی در اسلام آباد به خبرنگاران گفت وی از ادعاهای موجود در مورد تخطی‌های جدی که زیر نام جنگ با تروریسم و افراطیون مسلح در پاکستان صورت می‌گیرد سخت نگران است. خانم پیلی گفت این تخطی‌ها قتل‌های بدون حکم محاکم، گرفتن اعتراف از افراد با جبر و شکنجه و لادرک شدن افراد را شامل می‌شود. گروه‌های مستقل حقوق بشر نیروهای امنیتی پاکستان را در بلوچستان که جدایی طلبان بلوچ فعالیت‌های مسلحانه را در آنجا از سال 2004 به این سو آغاز کرده‌اند، به گرفتاری‌ها و قتل‌های بدون حکم محاکمه یک تعداد زیادی از افراد متهم می‌کنند. برمداخ بختی، رهبر آزادی‌خواهان بلوچ که در کشور سوئیس در آلت تبعید به سر می‌برد، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
big army operation launched by Pervez Musharraf in 2005.
عملیات بزرگ نظامی که در سال 2005 توسط پرویز مشرف آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد. در اثر بمباردمان هوایی خانه‌ها و قریه‌ها تخریب شدند. به خاطر کنترل و بهره برداری منابع زیرزمینی نفت و گاز، آنها به اختطاف فعالان سیاسی، محصلان و بلوچ‌ها آغاز کردند. آنها را شکنجه کردند، کشتن و این جریان هنوز هم ادامه دارد. خانم ناوی پیلی از حکومت و ارگان‌های عدلی و قضایی پاکستان خواست تا در مورد ادعاهای موجود تحقیقات لازم را انجام داده این مشکل را حل کند. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان در مورد برخوردهای قومی در کراچی که در جریان آن صدها تن کشته شدند ابراز نگرانی کرده است. وی با حکومت پاکستان مشورت داد تحقیق کنندگان خاص ملل متحد را به آن کشور دعوت کند تا در مورد تلفات افراد ملکی در اثر حملات تیارات بی پیلوت تحقیق کنند. معظم خان، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، با خیر مقدم از مسافرت تحقیق کنندگان خاص ملل متحد به پاکستان گفته است: من نمی دانم که آنها می آیند یا نمی آیند، چه وقت می آیند و خواست آنها چه خواهد بود. این مسائل را آن زمان خواهیم دید. حالا نمیخواهم پیش بینی کنم که به کجا رفتن آنها را اجازه میدهیم و به کجا رفتن آنها را منع خواهیم کرد و معلوم نیست که آیا آنها همچو تقاضاهای را خواهند داشت یا نه. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در مورد این که آیا تحقیق کنندگان خاص سازمان ملل متحد اجازه مسافرت را با وزیرستان شمالی یا جنوبی خواهند داشت از ارائه معلومات خودداری کرده است. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از پاکستان خواسته است تا در مورد مسائل مهم مانند شکنجه، تعلیم و تربیه زنان و سایر مسائل حیاتی قوانین لازم را تصویب کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، تا لحظات دیگر از تازه ترین تحولات در سوریه به شما خواهیم گفت، اما حالا بیاین بشنویم که در شماره از روزنامه ها و نشریات جهان چه مطالب در مورد افغانستان به نشر رسیدند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا به اظهارات اخیر وزیر دفاع آمریکا در افغانستان پرداخته و نوشته که او حمله شبکه حقانی بر نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و دوباره فرار این افراد به پاکستان را غیر قابل تحمل خوانده. دیلی تلگراف این سخنان لیون پنیتا را انعکاس داده که گفته است کاسه صبر آمریکا لبریز شده است. بنابراین پاکستان باید در از بین بردن این پناهگاه‌های امن به صورت جدی تلاش کند. این سخنان پنیتا در حال است که به نوشته روزنامه روابط میان واشنگتن و اسلام آباد به دنبال کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو در سال گذشته همچنان خدشه‌دار است. دیلی تلگراف نوشته که ایالات متحده آمریکا تا کنون میلیاردها دلار کمک را در اختیار پاکستان گذاشته تا در مقابل تروریستان و تندروان استفاده کند، اما به باور روزنامه واشنگتن شکایت دارد که پاکستان در از بین بردن گروه های تندرو در داخل خاک خود کار نکرده است. گروه های مسلح که می آیند و در داخل افغانستان بر نیروهای ناتو حمله می کنند. نشریه یورو ایشیا ویو مقاله تحلیلی خود را در مورد افغانستان با این سرخط آغاز کرده: ایران، افغانستان و معضله واشنگتن در جنوب آسیا. به باور نشریه، ایالات متحده آمریکا با چندین گزینه دیپلماتیک در جنوب آسیا روبروست. یورو ایشیا ویو نوشته که بدون شک واشنگتن از تعهد ترکمنستان در مورد فرستادن گاز از طریق افغانستان به هند و پاکستان خرسند شده است. اما به باور نشریه، واشنگتن باید اول این آرزوی خود را برآورده سازد، آرزویی که هدفش تحکیم روابط قوی تر میان آسیای مرکزی و جنوب آسیا است. در ادامه این مقاله آمده که سیاستمداران آمریکایی باید راه را در مورد دو بلاک جنجالی پیدا کند، اول ایران و دوم سازمان همکاری شانگهای. نشریه یورو ایشیا ویو این گونه تحلیل کرده که مشکل اساسی ایالات متحده آمریکا این است: واشنگتن بر حفظ فشار بر ایران ادامه می‌دهد، به این امیدواری که برنامه هسته‌ای این کشور را متوقف بسازد. اما به عقیده نشریه، پالیسی آوردن فشار بر ایران به گونه‌ای که اکنون ساخته شده شاید تلاش‌ها با منظور باثبات ساختن افغانستان را مختل کند. در شرق میانه بشنویم که ناظران سازمان ملل متحد که از محل کشتار گروهی در سوریه دیدن میکنند گفتند نشانه های خون را روی دیوارها دیدند و بوی گوشت سوخته به مشامشان رسیده. اما این گروه افزوده که نتوانسته گزارش را تایید کند که گویا حدود 80 تن در یک قریه کشته شدند. بیش از 20 تن از ناظران دیروز جمعه وارد محل کشتار گروهی موسوم به القبیر شدند. یک روز قبل تیراندازی بر این گروه از ورود آن به این قریه جلوگیری کرده بود. حالا بیشتر در این مورد در این گزارش از مقیم نائب بشنوید.
ناظران سازمان ملل متحد به مرکز روستایی رسیدند که از وقوع کشتار دست جمعی در آن گزارش شده است. بازدید این ناظران در یک زمان صورت می گیرد که فشارهای بین المللی دیپلماتیک بالای دمشق افزایش یافتند. گفته می شود در حمله بر قریه قبیر بیشتر از 78 نفر کشته شدند. مخالفین حکومت سوریه می گویند نیروهای امنیتی طرفدار به حکومت در عقب این کشتار قرار دارند. این در حال است که حکومت از گرفتن این مسئولیت انکار کرده، مدعی است که این کار گروه های ناشناس تروریستی می باشد. این کشتار به طور گسترده از سوی رهبران کشورهای غربی محکوم شده. آنها این تقاضایشان را مجدداً تکرار کردند که رئیس جمهور اسد باید از قدرت کنار رود. در واشنگتن هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا با کوفی انان فرستاده خاص سازمان ملل متحد و کشورهای عضو اتحادیه عرب در مورد عکس‌العمل‌های بین‌المللی در رابطه با بحران سوریه ملاقات کرد. خانم کلینتون گفت: جای افتخار است که وزارت خارجه از نماینده مشترک سابق سرمنشی سازمان ملل متحد همکار و دوست کوفی انان استقبال میکند تا به گفتگوهای دوام دهد که با ما و دیگر جهان به شمول بحث‌های شورای امنیت داشت و درباره اینکه چگونه از سوی حکومت سوریه در مورد پلان شش فقره‌ای پاسخ بهتر بدست آورد. کوفی انان تقاضای خود را در ارتباط به افزایش فشارها بالای سوریه تکرار کرده گفت: سوریه واقعا یک آزمون به شمار می رود. من ابراز امتنان می کنم که این فرصت را یافتم تا با هیلری کلینتون در وزارت خارجه آمریکا در مورد مسائل گفتگو کنیم که چگونه می توانیم فشارهای بیشتری را بر حکومت سوریه و طرفین درگیر وارد کنیم تا پلان طرح شده را تطبیق کنند. در این میان فریدریک هوف معاون وزیر خارجه آمریکا صبح دیروز در مسکو با دیپلمات‌های بلند رتبه روسیه در مورد مسائل سوریه بحث و گفتگو کرد. در اعلامیه قصر کرملین آمده است که هر دو جانب به تلاش‌های بین‌المللی در مورد پلان کوفی انان نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد بحران سوریه موافقه کردند. بر اساس گزارش‌ها در درگیری‌های روز جمعه در شهر ادلیب و دمشق 7 تن کشته شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
مرکز خبری رادیو آزادی با 7 شهروند تاجیک که می‌خواستند با گذشت چندین کشور پای پیاده هزاران کیلومتر راه را بپیمایند و هدای عج کنند گفتگو کردند. این شهروندان تاجیک می‌دانستند که در این سفر دور و دراز باید 7 خانه رستم را پشت سر بگذارانند. حالا فرنگیز نجیب‌الله خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی از اولین مشکلات بر سر راه این گروه گزارش را ترتیب کرده که فشرده‌اش را از مقیم نایب بشنوید.
پلان سفر حج بدون پول، ترانسپورت و مسیر شناخته شده در حقیقت هیچ یک برنامه درست نیست. خبرنگار رادیو آزادی میگوید زمانی که ما با یک گروه 7 نفری اتباعی تاجک که میخواستند سفر حج را تا عربستان سعودی پیاده طی کنند ملاقات کردیم، یگانه چیزی که آنها با خود داشتند فقط یک احساس از خودگذری و فداکاری برای رسیدن به هدف نهاییشان یعنی خانه کعبه بود. عبدالعزیز رجبوف رهبر این گروه گفت در جریان یک ماه هدفشان یعنی رسیدن به مکه و اشتراک برای ادای فرضیه حج در ماه اکتبر تغییر نکرده است. به گفته وی متبقی به چانس، طالع و سرنوشتشان وابسته می باشد. اما این تصمیم آنها همین اکنون با مشکل مواجه شده است. خبرنگار رادیو آزادی در این گزارش می نویسد زمانی که در 9 می با رجبوف تماس گرفتم او گفت که تمام اسناد سفرشان از طریق افغانستان آماده و منظم می باشند. ولی به نظر می رسد که همه چیزها به این سادگی و آسانی پیش نمی رود. در واقع اولین مشکلی که آنها در جریان این سفر با آن روبرو شدند 1 ساعت بعد از تماس خبرنگار رادیو آزادی با آنها بود، یعنی زمانی که آنها توسط محافظان سرحدی تاجیکستان در مرز میان افغانستان و تاجیکستان متوقف شدند. رجبوف در این هفته از طریق تلفن گفت که آنها ویزه افغانستان و ایران را گرفته بودند و قصد داشتند تا ویزه عربستان سعودی را از سفارت آن کشور در تهران به دست آورند، اما محافظان سرحدی تاجیکستان به آنها مشوره دادند که کشورشان را بدون ویزه عربستان سعودی ترک نکنند. رجبوف پیشبین چنین مشکلات بود و گفت که آنها چنین مشکلات را بخشی از خودگذریشان در نظر گرفته بودند. آنها یکی از اعضای گروه را به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فرستادند تا برای متوقی ویزه عربستان سعودی را به دست آورد. اما جالب این بود که فرستاده آنها روز سه‌شنبه تاریخ 5 جون دوباره با دست خالی بدون ویزه برگشت. با وجود این درد سر، باز هم آنها این خبر را با فال خوب گرفته تصمیم گرفتند که مشوره محافظان سرحدی تاجیکستان را نادیده گیرند و سرحد را بدون ویزه عربستان سعودی ترک کرده وارد افغانستان شوند.
$50 تقریبا این قدری هر کدومشون دارم. این متأسفانه همه راه یک کارم باشد اجرا میکنید، یعنی که میخوام همین یک روزی مزدی کاری کنید. اما بعدم
آنها گفتند که بعد از عبور از افغانستان در تهران، پایتخت ایران یک بار دیگر به سفارت عربستان سعودی مراجعه کرده بختشان را می آزمایند. خبرنگار رادیو آزادی می نویسد آخرین باری که او از آنها شنیده است روز پنجشنبه بود که این افت مرد تاجک در خاک افغانستان در شیرخان بندر نان چاشت را صرف کردند و نمی دانستند که شام در کجا خواهند بود.
گزارش بود بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی. حالا ساعت 9:30 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.6 FM 108.5 میشنوید. حالا فشرده تازه ترین خبرها را از جاوید حسن زاده داریم.
قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان در حمله هوایی نیروهای ائتلاف در ولایت لوگر معذرت خواسته است. یک گروه 40 نفری ناراضیان دولت در ولسوالی فرنگ ولایت بغلان به پروسه تحکیم صلح پیوستند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد دیروز گفت که گفتگوهای جدید با ایران بی‌نتیجه مانده است. ناظران سازمان ملل متحد که از محل کشتار گروهی در سوریه دیدن می‌کنند گفته‌اند نشانه‌های خون را روی دیوارها دیدند و بوی گوشت سوخته به مشامشان رسیده. رئیس جمهور آمریکا از رهبران اروپا خواست تا اقدام روشنی در مبارزه با بحران اقتصادی در حوزه یورو اتخاذ کنند. به اساس احصای وزارت دفاع آمریکا میزان خودکشی در میان اعضای برحال اردوی آمریکا ظرف بیش از 10 سال جنگ به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. و اعتراضات علیه آزار جنسی در شهر قاهره بعد از آن پراکنده شد که گروهی از مردان با حمله بر معترضان چندین زن معترض را مورد آزار جنسی قرار دادند.
و تا لحظات دیگر ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود.
رنگ های
زندگی.
اسم من امید است.
چند سال هستی امید جان؟
من دیگر فعلا 20 هستم.
خودت چی کار میکنی؟
کارگر هستم که در دایره دولتی هستم.
چی وقت به این کار شروع کردی خودت؟
تقریبا یک سال شد در این وظیفه شروع کردیم دیگر. و پیش از این مزدورکاری و چیزهای دیگر میکردم.
چرا خودت خواستی که مزدورکاری کنی و کارهای شاقه کنی و به خانه سهم بگیری؟
خانه دیگر خودم تنها خودم هستم که کارگر خانه هستم. هرچه خانه و چیزها بگردن من بود از همه خاطر بگه باز.
چرا تنها خودت کار میکنی؟ پدر برادر کلان یاپانیست؟
پدر من دوران طالبه در جنگ طالبه دو پایش قطع شد. مشکلات خانه دیگر کلان خانه خودم هستم.
خودت که کار میکنی مثلا مزد کمایی میکنی و ایره به خانه میبری، آیا ای کفایت میکنه؟
حالا دیگه خوبه دیگه و قدرم نیست مثلا یک چیزی گذارم میشه.
چقدر احساس خوشی میکنی وقت به خانه سهم میگیری، وقت مثلا به طفلکای خوردت خانوادت یک چیزی میخری تو میبری اونا چی میگن؟
نمیخوای خوش میباشم که یک چیزا براش میبرم همو خوش میباشن خنده میکنن هموش به من چیز است که به دستشان پیشکست دراز نباشه.
بعض وقت که بیکار میباشیم چی تفریح خوش داری؟
تو بچه های خوب باشه آدم میگرده که چون اگر نیکو اخلاق خوب نداشته باشه بچه خوب نباشه دیگه خوش مون که در زمان بگردی لچک میشه آدم از همه کار و روزگار مفتاده اگر مو خوب است که از پیشان دور باشی.
تشکر. زنده باشی.
از شما هم تشکر.
آزادی و شنوندگان.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به 601 برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امید است که از 600 برنامه گذشته ما راضی باشید. بعضی از پیام های شما شاهد آن است که از برنامه های خاص خودتان راضی هستید. مثلا یکی از شنوندهای عزیز ما در آغاز پیام خود در مورد رادیو آزادی چنین اظهار نظر می نماید.
برادر آزادی سلام و احترامات خدا تقدیم می دارم. یگانه مرجع افغانستان رادیو آزادی است و بس. دیگه کدام مرجع کدام دروازه وجود نداره. در یک دروازه بسته است، پلای کانکریتی بسته کده، کس دیده نمیتونه. نه مدیر دیده میتونه، نه رئیس دیده میتونه، نه عامر عادیش دیده میتونه، هیچ کدام دیده نمیتونه. بس خلاص. یک رادیو آزادی است که برای ما مانده و برای تمام افغانستان.
از حسن نظر شما شنونده های عزیز تشکر نموده به پخش پیام های شما میپردازیم. البته شما می دانید که در هر موضوع ما کوشش می نماییم که با مسئولین مربوطه هر موضوع صحبت نماییم و اگر نتوانستیم هم مطمئن باشید که از طریق امواج رادیو آزادی پیام شما به گوش کسی یا کسانی می رسد. در این برنامه مصاحبه هم داریم با آقای موسی خان اکبرزاده والی ولایت غزنی، ولی در قدم اول توجه شما را جلب می نماییم به چند پیام.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. من از ولایت بدخشان ولسوالی کرانمنجان شما را زحمت دادم. من اکرام الدین بشر دوست از ولسوالی کرانمنجان که دورترین ولسوالی در ولایت بدخشان می باشد. در آن ولسوالی هیچ نوع کمک و یا بازسازی صورت نگرفته است. اگر کدام پروژه پول و یا سرک که روان می شود دیگر از آن بررسی و تسلیمی و مقامات بالا نمی شود. چی خوب است و یا خراب هم عموتو در هوا ایلاش میکنم. و دیگر مشکلی که ولسوالی کرانمنجان دارد معلولین و معیوبین و ورثه شهدا که در دوره تجاوز شوروی سابق به این طرف ماندند و درباره آنها دولت کدام تصمیمی نگرفته که آنها دچار مشکلات بوده که دست به مبتلا شدن به مواد مخدر و یا خودکشی که صورت میگیرد از مجبوریشان است که نه معاش دارند و نه کمک میشوند یا تلفن نیست که مشکلات خود را حل کنند. دیگر مشکلات قریه رازیر که از دوره شوروی سابق ماینه های جابجا شده که در اطراف قریه رازیر که صدها تن را جانشان را گرفته است، از این از طرف ماینپا پاکسازی نشده است و مردم قریه رازیر به تپه های اطراف عبور کردن نمی تواند. ما مردم قریه رازیر از رئیس جمهور کرزی می خواهیم که در آبرساندن دشت رازیر که میدان هوایی در آن موقعیت دارد از نبود آب از ایشان کار گرفته نمی شود.
سلام برای کل شما کارکنان رادیو آزادی. دیگه پیار به حساب ولایت نورستان خصوصا ولسوالی مندول بیش از 10 سال 12 سال شده. هیچ کرام خیمه وجود نداره به ولسوالی مندول. هیچ کرام حکومتی، هیچ کرام ولسوالی، هیچ کرام باغسازگری، غیر چور چپاول، غیری که امو مردم سالاری، امو سابقه که چیزی بود، تفنگ سالاری، بدون از امو دیگه هیچ چیزی وجود نداره. حاجی غلام حسین هستم، نورستانی ولسوالی مندول. السلام علیکم.
ما هستم از بهسود ولایت میدان وردگ هستم از کویبرو. نه کلینیک داریم، نه مکتبیم جور میشه، نه پایانتن داریم، هیچ چی نداریم. آیا اجازه است که کوکنار کش نماییم اگر دولت به ما رسیدگی نتونه؟
سلام به کارکنان رادیو آزادی. چند سوالی که آقای دکتر مشتبه کرده بودن ببینید ارتباط نه تماریگی پاسخ نداشتم و فعلا بود از طریق رادیو آزادی و از جوابه رو میگم. راجب امنیتی راه ایرات و قور که ارتود به مسیر دری تخت و منار جام از این مسیر کلن امنیت هیچ مشکلی نیه. او کسایی که گفته این نفر مسلح یا پوسته های مهندان سبقانی هن هیچ مزاحمتی به موترهای محسسه یا به کارمندهای دولت یا به موترهای دولت ندارن. هیچ مشکلی هم نیست. و جواب سوال دومی و کمک محسسات و در معارف قور که هست به تمام مکاتب های که فعلا در تعلیم جریان داره هیچ نوع کمک محسسات نکرده. خاص یک سرطدا که ما امنیت میه به این مسیر رو یا از خود دریتخت و منارجام و کور هیچ مشکلی به مسیر رو نیه.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از والی صد پهلوان، از ایس پروژه چارکار و از جدی خواهش میکنیم کمیاب کانال ایلا بته که مردم تا کاش بسوخت است، گندماخ و هم بسوخت است، هرچی ها دلتر آب باید ایلا بته که یعنی نار سر سرک باید عجل آب ایلا بته که بسیار ضروریت مردم باید ضروریت داره. و سلام.
السلام علیکم آقای نظر، اسم من محمد یعقوب، از ولایت جوزجان و سوالی خندیات تماس گرفتیم. سرک ما جور نشده، کلیک ما جور نشده، مدتم مدرسه ما جور نشده، دوازده هم نشه کرده، رئیس جمهور را گرفته، خدمتیش ندیدیم.
السلام علیکم آقای ظریف نظر، من از ولایت بدخشان و سوالی داریم. همه دولت که امروز تریاک غریبه که میزنه تریاک یگانه رزق خیلی می باشد، دولت با یکنیم گیرام یکنیم تو گندسی که می توانی روز غریب همی سو تیر نشد، والا ویلا اوتال در این دخانه یک لک افغانی اگر داره شد و روز غریب همی خشم تیر شد، فقط همی تریاق شد و روز روزگار غریب هست. از تک تک تون پرسان میکنه شما کل تون مسئول استین با ما چه خدمت یعنی که میان تریاقی ما را می زنین روز غریب هم بریم، فقط با دولت خیلی مسئول بودن بفهمه که این همی درائم این همی غریبی درائم کیسی کار داره، فقط هم تریاق شد که روز روزگار غریب اثر میبره.
سلام به کارکنان رادیوی آزادی. احسان الله ابراهیمی به نمایندگی از محصلین شهر استانبول ترکیه به شما به تماس شدیم. ما محصلین در اواخر سال 2010 که عازم کشور ترکیه گردیدیم، $100 که از طرف دولت افغانستان به ما داده می شود در سال 2011 در سفارت افغانستان پیشنهاد کردیم و برای ما گفتند که در دوران لیسان $100 داده نمی شود. بعد از لیسان ما وارد پهنتون ها هم گردیدیم و درخواست مکرر از سفارت کردیم و آنها گفتند لیست شما از وزارت خارجه به ما ارسال نگردیده و معلوم نیست که $100 برای ما محصلین داده می شود یا نه. از شما می خواهم صدای ما محصلین را به وزارت امور خارجه و پارلمان برسانید. و السلام. احسان الله از شهر ترکیه.
محترم آقای کمال ناصر اصولی، اگر من اشتباه نکرده باشم شما رئیس کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی اولسی جرگ هستین؟ نه؟
بله.
رئیس محترم، ما از ترکیه از شاگردهای که در اونجا تحصیل دارن یک شکایت داریم که از ما خواستن به گوش مسئولین امور برسانیم. ما کوشش کردیم که با ادارات مختلف تماس بگیریم اما موفق نشدیم. گفتیم که از شما خواهش کنیم که موضوع را اگر میتونین تعقیب کنین. اونا میگن به ما وعده دادن که $100 برشان بورس بتن، منتها میگن حالا اونا $100 حواله نمیشه و کی حواله میشه و بسیار جد مشکلات دارن. یکی همین مسئله ترکیه را اگر شما کمک کنین به این محصلین سب
به هر دوی در اصلا. جناب محترم، مشکل در اینجاست که تمام بورسه های تحصیلی که از ممالک خارجی به افغانستان همکاری می شود وقتی که با سفارت ها می رسه، در بعضی از سفارت ها که ترکیه یکی از امون ممالک هست، وقتی که بورسه ها می آید در داخل افغانستان و اقوام شخص توضیح می کنه و از طریق سفارت این بورسه ها به دسترس محصلین داده می شود. یعنی وزارت تحصیلات عالی تای امتحان عمومی در افغانستان کاندیدای خود را معرفی نمی کند، بلکه سفارت های مربوطه کسان را معرفی می کنند که به لحاظ سیاسی مفکوره هایشان نزدیک هستند و در طول ده سال گذشته سفارت ترکیه صرف و دو قوم مشخص در افغانستان تمام بورس ها را توزیع کرده است. یک مورد و همین مشکل در تمام دنیا تقریبا داریم، مگر به سطح کمتر از سفارت ترکیه. مثلا سفارت روسیه، سفارت هند، سفارت مصر به عین قسم بعضی بورس ها را طبق ملحوظات سیاسی خود و کسانی می دهد که مفکوره های سیاسیشان نزدیک هستند. یعنی وزارت تحصیلات عالی هیچ در جریان نیست که بورس ها را خود سفارت ها برایشان توزیع می کند. کسانی که از طریق وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان معرفی می گردند تای یک امتحان یا تای طرز عملی که وزارت دارند، آنها صاحب همین امتیاز $100 معاش می شوند. اما کسانی که از طرف خود سفارت ها تعیین می شود و در بورس ها روان می شود، آنها صاحب امتیاز نمی شود. اما باز هم کمیسیون امور دینی فرهنگ اسناد و امور سی جرگه در این مورد با وزارت تحصیلات عالی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نشست‌های داشته که در بعضی از ممالک ما این مشکل را حل کردیم. اما در ترکیه به سطح بسیار بلندتر دوست ها روان شدن، صرف از یک منطقه مشخص در افغانستان روان شدن و از یک قوم مشخص. بس اینمی مشکلاتی هست که معاصرین هم رایشان دوچار خد.
خب اصولی سه به تشکر این موضوع رو در اینجا تره کردین. منتها مشکل اساسی ایست که او به هر شکل که رفتن وطندارای ما شما در اونجا گشنه نمانن. الان مسئله از این اشکم از یا چاره شد و مسئله برسشان باید داده شد، یعنی اگر اونا غیر قانونی کار کردن ما شما خود نمیتونیم از وطندارای خود بگذاریم به هر شکلی که باشنی. یکی هم مسئله هندستان است که در هندستان هم شاگردا قبلا شکایت خود کردن که مشکلات برس و پاسپورت و انواع و اقسام مشکلات دارن. ما میخواستیم که توجه کمیسیون شما را به این موضوع جدیتر جلب بکنیم که یک فشار سر حکومت بیاید یا یک کار شوه که شکایت از شاگردا برطرف شونه.
ما در 4.5 ماه گذشته 4 نشست داشتیم در مورد مشکلات محصلین که بدون از افغانستان زندگی میکنند و انشاءالله این مشکلات همیشه در بر میگیرند و ماضی خود وزارت خارجه و وزارت تحصیلات عالی ما وعده سپرده که این مشکلات همیشان انشاءالله که حل میسازند. بعد از رخصت های تابستانی ما که اول اسد میباشد که پس ما میاییم به ولسی جرگه به جلسات عمومی خود شروع میکنیم، انشاءالله این موضوع را دوباره ما بگیریم.
از محترم آقای کمال ناصر اصولی رئیس کمیسیون امور دینی فرهنگی معارف و تحصیلات عالی ولسی جرگه تشکر میکنیم. امیدوار هستیم که مشکلات معاصرین در خارج کشور حل شود. حالا لطفا توجه نمایید به مصاحبه ما با آقای موسی خان اکبرزاده والی محترم ولایت غزنی.
والی صاحب محترم، گفتن که در 2013 شهر غزنی به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام میزبان کنفرانس فرهنگی بین‌المللی میشه. آمادگی ها چطور است؟ گفتیم از زبان درجه اول ولایت بشنویم.
تشکر ظریف نظر صاحب، از طریق نشرات شما سلام های گرم به تمام مردم مسلمان افغانستان و فرصت تقدیم میکنیم. ظریف نظر صاحب، سال 2007 غزنی من حیث پایتخت تمدن اسلامی در ترابلس اعلام شده بود. با تاسو بگویم که بسیار وقت تلف شده به ارتباط، اما نگفته نمانه که در 2 سال گذشته در غزنی کارال شده بعضی پروژه هایی که ارتباط مستقیم به 2013 میگیره، از جمله 65 پروژه یا قسمتی از این پروژه ها الحمدلله بدونی که کدام بودجه از طریق وزارت های کلیدی به غزنی سرازیر شوه، از طریق انجوها عملا کار سرش جریان پیدا کرده، تکمیل شده و امسال هم بسیاری پروژه ها ادامه داره. امسال خوشبختانه انشاءالله که در سبا که روز جمعه است، ما روی پروژه اساسی که مرکز ثقافت اسلامی است، مراسم ما در اوجه برگزار میشه. در 5 سال گذشته متاسفانه که کسی او را لمس نکرده، انشاءالله سبا رویش کار عملا شروع میشه. منتها ما ضرورت داریم که سرعت خود یوازی که 60 کیلومتر فی ساعت باشه، یه را 180 کیلومتر فی ساعت بسازیم. بهانه ای که ما مجبور هستیم شب و روز کار بکنیم، وقتی که از پیش ما تلف شده او را تلافی بکنیم. امیدوار هستیم، نا امید نیستیم. انشاءالله با عزم قوی و با کار قوی ضرورت داره که ما بتانیم این منزل 7 ساله را در این 1 سالی که باقی مانده انشاءالله یه را تای بکنیم. ما کاملا مصمم هستیم. مردم غزنی اعلان همکاری کرده از دولت عزیز خود، از وزارت های کلیدی خود که تانوز با ما همکار و یار نبوده، از اونها هم خواهش و تقاضا میکنیم که دیر راستا ما را همکاری بکنه تا این مراسم بزرگ و این روز بزرگ از پیش ما فوت نشه انشاءالله. و ما مطمئن هستیم انشاءالله به اکتب و تلاش قوی که ضرورت است مردم وعده کرده. امیدوار هستیم که مراسم سالی آینده که ماه میزان است، تا وقت بسیار وقت مانده، اگر ما به شدت و به علاقه مندی کار بکنیم انشاءالله ما امیدوار هستیم که اگر 100% نشه و 90%
و یا تا جایی که کار کرده بتانیم که مراسم برگزار کرده بتانیم.
والی صاحب محترم، یکی از ضروریت‌های عمده به کنفرانس کلان مثل که شما در نظر دارین مسئله بودباش مهمان هاست. مثلا بگیم هتل ها باید آماده باشه و بس خاطر هتل ها آب آشامیدنی و برق و یعنی مسائل سرکا در این موارد چی اقدامات شده سه؟
سرکا در نیمه دو سال تقریبا که غزنی سابق در سالهای گذشته شاهد 2 کیلومتر سرک نبود، تا این سال دی 2 سال تقریبا در داخل خود شهر ما 56 کیلومتر سرک پخته ما تکمیل میشه و در قسمت های پلانی شهر ما امروز که دیدیم نقشه ها را 70 متر سرک ما خامه میمانه، دیگه تمام سرک های شهر غزنی پخته میشه. برق دیزلی داریم، خدا مهربان است که برق وارداتی بیاید. اگر برق وارداتی نرسه برق دیزلی ما حالی که 1.5 مگاوات برق داریم، شبکه 4 مگاوات تیار افرکوشایی شده، امیدوار هستیم بعد از 1-2 هفته روی شبکه کار شوه. برای اونا جنراتورها هم وعده شده از طریق ریاست برشنا و پی‌آر‌تی، امیدوار هستیم که 2.5 برابر برق که امروز داریم داشته باشیم، در حالی که شاید برق قیمتی باشه اما شهر ما امکان داره که 2.5 برابر مثل امروز روشن‌تر شود. سال 2013 سیستم ابرسانی تقریبا در قسمت های پلانی غزنی تکمیل شده و پروژه که بسیار مهم است او مرکز ثقافت اسلامی است که او یک در تقریبا در 800 جریب زمین هم میمانخانه جور میشه، دو جا برای 400 نفر اینجا منزل رهایشی جور میشه. ما میتونیم در مراسم حد اقل 1.5 هزار نفر برای شب جای داده بتانیم و که او منازل رهایشی را شامل میشه که 50 منزل است و همچنان یک هتلی که در داخل خود مرکز ثقافت ساخته میشه برای 450 نفر است. به این ترتیب 450 و 50 منازل دیگر را با هم یک جا بکنیم. با امید خدا که ما میتونیم که 1000 مسافر یا 1000 بیننده و مهمان در اونجا برشان جای مهیا بکنیم. اینا شامل مسجد است، جمنازیم است، استادیوم است و خود مرکز ثقافت اسلامی که در 8500 متر مربع یک تعمیر بزرگ جور میشه که در افغانستان تا هنوز نظیر نداره. روی پروژه هم انشاءالله از طریق وزارت انکشاف شهری در هفته آینده کار شروع میشه. امیدوار هستیم اگر 3 منزلش با تمام و کیف و کانش مکمل نشوه، 1 منزل که 1000 بیننده را و 1000 نفر در خود گنجایش داده بتانه، با تمام مواصفاتش با تمام ضروریاتش او را تکمیل بسازیم و همچنان امیدوار هستیم این سال میمانخانه ما، مسجد ما، 50 منازل رهایشی همه ایشان انشاءالله تکمیل شو.
خب مسئله بودجه از این سبب از کجا تامین میشه؟ از طرف دولت یا جامعه بین المللی کمک میکنه این در مثلا؟
ما از رئیس صاحب محترم دولت بسیار تشکر میکنیم که در 2 سال گذشته هم لطف کردن، اما متاسفانه که کسانی که مسئول بودن نتانستن که این پول و پیسه مصرف بکنه. این سال هم باز لطف رئیس صاحب جمهور است و سال آینده انشاءالله که به ارتباط مرکز ثقافت اسلامی خود رئیس دولت از این قسمت سهم گرفته و لطف کرده و تحفه کرده این 2 میلیون دلار. اما پروژه های دیگه که سرک است و ابرسانی است و برق است و زیبایی شهر است، سرسبزی است، مرکز کثافات است، مسلخ است، بندهای مصنوعی و چندین پروژه که ما برتان گفتیم که تقریبا 65 پروژه است، اکثریت اینا از طریق PRT و از طریق USID تمویل شده و برخی از اینا تکمیل و برخی از اینا فعلا کارویش جریان داره و تا ماه اکتبر انشاءالله همهشان تکمیل میشن.
مسئله میدان هوایی چطور است؟
میدان هوایی تقریبا 1 ماه پیش کار شروع شده بود، متاسفانه که روی مسئله موقعیتش کمکی مشکل پیدا شد. او مشکل امروز به یاری خداوند حل شد. میدان هوایی هم روی شنبه کار عملا شروع میشه روی 2 ترمینال بسیار بزرگ که هر کدامش تقریبا در 40 جریب زمین جای برشان تعیین شده، 2 ترمینال بزرگ ساخته میشه. امیدوار هستیم، یک چلنج است بی‌شک نیست و یک کار مشکل است بی‌شک نیست، چرا که وقت زیاد تلف شده و وقت کم باقی مانده. اما به یاری خداوند و تصمیمی که ما داریم، خدا مهربان است که این منزل دشوار در این وقت کم تایی کده بتانیم.
والی صاحب محترم، یکی هم مسئله جار جنجال امنیتی است، یعنی مسئله امنیتی چطور میشه باز؟
والا بر ارتباط غزنی اگر براتان بگیم که تصویری که غزنی در مطبوع داره با مو ترتیب نیست. ما پریروز در پارلمان همین مسئله را بحث کردیم که شما امروز شاهد بودیم که در یک منطقه تقریبا
چندین حملات انتحاری شد و بسیار تلفات داشت، اما الحمدلله و بیاری خداوند و همکاری مردم ما در طول دو سالی که در ایجه بودیم یک حمله انتحاری را شاهد نبودیم. ما همیشه میشنیم روی تاسیسات و دفاتر دولتی حملات میشه، الحمدلله که تانوز ما شاهدش نبودیم. و چرا باشه؟ ما در غزنی به خاطر دین مبین اسلام، به خاطر سرفرازی دین و به خاطر دینی که ما مکلف هستیم که با او خدمت شو، ما روز هفتوار 10,000 نشریات داریم. یعنی کدام دلیل معجب پیشی کی موجود باشه در صورتی که ما برای دین کار میکنیم و ناصری شهر اولیا و شهر ثقافت اسلامی که نامش شهر ثقافت اسلامی است که این به دین مبین اسلام مستقیما ارتباط میگیره. ما میشه گفتیم هر کسی که به ارتباط این شهر عزم خراب داره اونا دشمنای اصلی کشور ماست. انشاءالله که شهر غزنی با او اندازه که تصویرش در مطبوعات است امنیش اونقدر خراب نیست. امیدوار هستیم که مراسم در یک فضای پر امن برگزار بکنیم و خدا مهربان است تا سال 2013 در ملک ما آرامی هم بیاید، چرا که علی همه مردم فهمیده مردم غزنی قیام کرده که این جنگ جنگی بیگانه است، مفاد این جنگ به جیب دشمنان دین و دشمنان کشور میریزه. دیگه مردم غزنی از این جنگ فعلی که برادر برادر میکشن نفرت داره و از این جنگی که خارجا یا همسایه ها عملا مسلح نمیآید در اینجا و بر علی مردم مسلمان این کشور می جنگه همه ایشان آل فهمیدن. امیدوار هستیم که نه تنها که در غزنی انشاءالله که تا سال آینده یک امن باشه، بلکه غزنی جای باشه که انمی مسئله امن عزیز شروع شوه و به تمام افغانستان سرایت بکنه، مردم قیام بکنه و نمانه که دیگه کشورشان و برادرایشان توسط بیگانه ها کشته شوه.
در مسئله جلوگیری از فساد اداری تا چه حد تانستین شما اقدامات خوب بکنین مخصوصا در این پروژه ها؟
به این پروژه ها ما خود ما الحمدلله که یک کمیته بسیار کلان برشان تعیین کرده بودیم که تقریبا در اینجا تمام ارگان ها اکثریت ارگان ها مثل امنیت ملی، قماندانی امنیه، سارانوالی، مستوفیت، ریاست های کلیدی، سیفتوری در این پروژه ها در افرکوشایی موجود بود، خود ما شخصا موجود بودیم، پیشروی صدها اشتراک کنندگان همه پاکت ها باشد و بسیار شفا بود و الحمدلله که تانوز شکایت را نشنیدیم. و ما دشمن سرسخت فساد اداری استیم، کوشش میکنیم تا جایی که در توان ماست انشاءالله کسی را اجازه نتیم که در فساد اداری دست داشته باشه. و افرکوشایی هایی که معدل 5 میلیون دلار در غزنی صورت گرفت تانوز ما الحمدلله شکایت هم نشنیدیم و بسیار شفا بود.
در مورد خود کانفرانس هم کمه که به ما معلومات بتین خوش میشیم چقدر مهمان میاید سب از کجا ها میاید؟
ثقافت اسلامی مراکزش در دنیا سالانه در 3 منطقه میباشه. یکی از شهرهای ممالک اسلامی افریقایی من حیث مرکز ثقافت اعلان میشه، یک شهر در ممالک عربی که سال آینده مدینه منور است و یک شهر در ممالک اسلامی آسیایی. ما امیدوار هستیم که مهمانای ممالک آسیایی به غزنی بیاید و ما آمادگی میگیریم انشاءالله حداقل اگر هیچم نباشه برای 1,000 نفر خدا مهربان است که ما آمادگی کامل تا او وقت بگیریم و بعد از این مراسم ادامه پیدا میکنه تا به سال 2014 و غزنی مهماندار مهمانای از دنیا و مهماندار مهمانای ممالک اسلامی می باشه. برای 3 ماه متواتر تا جایی که ما معلومات داریم این مراسم ادامه پیدا میکنه. غزنی جایی است که از هم از کشور ما و هم از بیرون هم تاریخ وقت بودایی داره و تاریخ بسیار غنی زمان اسلام داره که بنام محمود حتی در بغداد خود بخانده می شود و ناگفتن معنی که تقریبا زیر زمین هم یک خزانه است غزنی و روی این خزانه ها انشاءالله که با وقت و زمانش کار میشه و این مراسم در غزنی ختم نمیشه. شهر ثقافت اسلامی و شهر اولیاست، شاید متواتر ما به این شهر زیبا میمانا داشته باشیم.
والی صاحب، قسمی که از سخنان شما درک میشه شما به موضوع خوب صحیح واقف هستین، از دولت و دیگه ارگان ها تا چی حد راضی هستین؟ اونا در این راستا همراه شما همکاری میکنه برای اینکه یک منبع بزرگ تبلیغاتی و بسلاحت سیاحتی و ایگپا میشنی؟ از او خاطر کل ارگان های دولت که براتون کمک نکنه خدای نخواسته پس نمانین یک دفعه.
اخیر برات راز بگم، شاید تماما مردم افغانستان اکثرتی شی صدای ما را بشنوه، ما گیله دارن چرا گیله نداشته باشیم که تا امروز
اونا یار و یاور ما نبود، ما گله داریم و خدا کنه که اینمی جواب گله های ما را وزارت های کلیدی در این سال اخیر دیاریش که ما بام بکنه گله ما ختم شد در غیری او. تا امروزی که با شما گفت میدنی متاسفانه که وزارت های کلیدی به ارتباط 2013 با ما هیچ همکاری نکرده. بعضی وزارت ها قطعا یعنی به اندازه یک سانتی هم به ارتباط کار نکرده و حق اینام بسیار محترم و حق اینام بسیار قابل قدر سر مردم افغانستان، سر وزارت های ما، سر حکمت بسیار زیاد بود. متاسفانه که ما حق ادا کرده نتانستیم. خداوند این وقت کم به همه وزارت های ما، با ما، با مردم غزنی این توفیق عطا بفرمایه که منزل دشوار و منزلی که بعد از 7 سال ای تایم شد در مدت کم ایرا به وجه احسن تایم کرده بتانیم.
از آقای موسی خان اکبرزاده والی صاحب محترم ولایت غزنی یک جان تشکر میکنیم. البته قابل یادآوری است که این مصاحبه روز پنجشنبه ثبت شده است و بدین ترتیب به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه آینده خدا حافظ.